به تاریکی در افتادم، راه روشن نمیدارم، به هر راهی که دانستم فرو رفتم به بوی تو، کنون عاجز فرو ماندم، راهی دیگر نمیدارم.
ساعت 10، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 10 صبح از رادیو سلامت خوش آمدید. سازمان غذا و دارو برای تأمین و رفع کمبود پانسمان بیماران پروانه‌ای به شرکت‌های واردکننده فراخوان داده است. مدیر خانه بیماران پروانه‌ای می‌گوید بیش از 1200 بیمار پروانه‌ای در کشور داریم که مجبورند برای درمان از دیگر استان‌ها به تهران بیایند و نیاز است استانمون برای درمان آنها معرفی شود.
فیروزه به شمع‌سازی علاقه منده.
بچه هیبی بچه های توانمندی هستن. حالا بچه ها کارهای آشپزی میکنن، کارهای خانه‌داری انجام میدن.
کودکان مبتلا به این بیماری دانش آموزان موفقی هستن.
درسم خوبه، تو انگلیسی مثلا خوبه درسم.
با وجود این توانمندی ها مشکلاتی هم دارن.
متاسفانه به خاطر این بیماری دندونم رو کامل از دست دادم و هر دندون پزشکی که رفتم اول که هزینه خیلی گرون بود و قبول نمی کردن که کارهای حالا پزشک من رو انجام بدن.
مدیر خانه بیماران پروانه‌ای از تلاش برای ایجاد یک مرکز جامع برای رسیدگی به این بیماران گفت. حمید رضا هاشمی:
کماکان تحریم ادامه داره و شرکت ملی که در سوئد از فروش پانسمان به ایران خودداری میکنه. پیشنهاد ما اینه که استان معین در نظر بگیریم. از سیستان و بلوچستان نباید برای یک جراحی دندان بیاد به تهران. مثلا قطب شیراز که بسیار قطب پزشکی قویه به عنوان استان معین در نظر بگیریم.
و اینکه هنوز از خدمات صندوق بیماری های خاص بهره مند نیستند. حمید رضا هاشمی مدیر خانه بیماران پروانه ای:
بیماران خاص ولو به اینکه شناختن بشه تا بودجه و ردیف دولتی براش در نظر گرفته نشه فایده ای نداره.
موضوعی که ما هم اون را از مسئولان بیمه سلامت پیگیری کردیم. محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت:
این بیماران در سامانه بیماری سرمایه‌علاج بیمه سلامت نشاندار شدن و خدمات رو دریافت میکنن. در سال 1403 12,500,000 تومان مبلغ تعیین شده که بتونن استفاده کنن.
سازمان غذا و دارو هم به تازگی اعلام کرد فراخوانی به شرکت‌های وارد کننده پانسمان این بیماران داده تا مشکلات این بیماران کم بشه.
بر اساس آمارهای خانه بیماران پروانه‌ای در 5 سال گذشته بیش از 150 بیمار پروانه‌ای به علت نبود پانسمان‌ها جانشون رو از دست دادن. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس سازمان نظام پرستاری در نشست شورای عالی نظام پرستاری گفت پرستاران می توانند در 27 ماده از برنامه هفتم کمک کنند و نقش داشته باشند. کاهش پرداخت از جیب مردم با توسعه زیرساخت‌های مراقبت در منزل از مواردی بود که آقای نجاتیان به عنوان نقش آفرینی پرستاران در این حوزه نام برد.
نقش‌هایی رو میتونیم در نظام ارجاع در حوزه پزشک خانواده به پرستار بدیم که نیازمون به هزینه‌های گران قیمت کاهش پیدا بکنه و مردم خدمات مناسبتری بگیرن. امروز حوزه مراقبت در منزل کاملا زیرساختش در کشور وجود داره. 1400 مرکز رو وزارت بهداشت مجوز داده ولی استفاده‌ای در نظام ارائه خدمات سلامت ازش نمیشه که به نظر میرسه این نقش‌ها میتونه پررنگ‌تر بشه. ما
توقف سقوط میزان جمعیت در سالهای اخیر. رئیس مرکز جوانی جمعیت و سلامت خانوادگی وزارت بهداشت گفت بر اساس برنامه هفتم میزان زاد و ولد جمعیت باید به عدد 2.5 برسد. آقای جباری:
سقوط آزاد کاهش جمعیت و کاهش نرخ باروری کلیمون در 2-3 سال اخیر متوقف شده و در حالت کفه باقی مانده و امیدواریم انشاءالله در 1403 شاید افزایشش باشه، شیب سقوطمون کاهشی باشه و انشاءالله با تلاش همه رو به افزایش بذاره.
نرخ جمعیت چقدره؟
ما الان نرخ باروری کلیمون حدودا 1.6 هست و نرخ رشد جمعیت حدودا 0.6.
درسته. و به چه عددی باید برسیم؟
ما بر اساس برنامه هفتم پیشرفت باید نرخ جایگزینیمون به عدد 2.5 برسه طی 5 سال.
سپاس از همراهی شما. روز بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، درود بر شما که همراه ما هستید. از پخش رادیو سلامت با امید به آرامش شما در این روز زیبای پاییزی دعوت میکنم همراهی بفرمایید بانو علوی رو با تهیه کنندگی خانم فاطمه بی تقصیر در برنامه مادرانه.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است. وای
مادرانه.
همین آدم ها یه طرف گل پسر و من یه طرف.
بله از اونجا من رو گل پسر باشه،
حالا فرق نمی کنه گل دختر، مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا. سلام، همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، پدر مادرای نازنینی که منتظر تولد دومین فرزندشون هستن، پدر بزرگا و مادر بزرگایی که منتظر تولد نوه‌های قشنگشون هستن، و شما زوج عزیزی که تازه پیوند زندگی مشترکتون رو با هم بستین و هنوز مرددین نسبت به تولد اولین فرزند. ما در برنامه مادرانه تلاشمون این هست که نگرانی های شما رو درباره وقایع علمی فرزند آوری برطرف بکنیم. از حقایق علمی برای شما میگیم: سن مناسب فرزند آوری، دوران شیرین بارداری، آمادگی های پیش از بارداری و تعیین تکلیف پس از بارداری. آنچه که از هفته های گذشته مطرح شد مراقبت های دوره بارداری بود، مراقبت هایی که از دید فرد درمانگر بهش نگاه نمی کنیم، مراقبت هایی که می خواهیم مادران عزیزمون در مورد خودشون اعمال بکنن، پرسش های متداولی که شما مادران و پدران عزیز آینده دارید، بیشتر خواهیم گفت. در این برنامه رفتیم سراغ سه‌ماهه دوم. اما مهمان عزیز ما خانم دکتر زینب اشریه هستند. ایشون دکترای بهداشت باروری دارن و پاسخگوی پرسش های شما عزیزان شنونده درباره مراقبت های سه‌ماهه دوم خواهند بود. و اما شماره تلفنی که در اختیار شماست 22-65-28-76 و سامانه پیام کوتاه 30102 در خدمت مهمان عزیزمون هستیم، خانم دکتر اشریه که دکترای بهداشت باروری هستن. سلام به شما، خیلی خوش اومدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز. انشالله که روز خوبی رو شروع کرده باشید. خوشحالم که در خدمتونم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، در خدمت شما هستیم. عذرخواهی میکنم، ما معمولا از مراقبت که صحبت میکنی یه مراقبتی هست که وظیفش بر عهده ماما و پزشک و متخصص هست، مراقبتی هست که توقع داریم خود مادر از خودش داشته باشه، و معمولا این مراقبت ها پرسش هایی هستش که از شما میپرسن و مطرح میکنن با شما، درباره زندگی عادی روزمره است و خیلی از کارهایی که ما به شکل روزمره انجام میدیم میخوام بدونن تکلیف مادر باردار چه هست. اول برای ما بفرمایید که بریم سراغ وزنگیری مادر، چه تفاوتی با سه ماه اول داره و وقتی که داریم از وزنگیری صحبت میکنیم یک گریزی هم میخوایم به غذا و خورد و خوراک بزنیم. درسته که ما تغذیه دوران بارداری رو مرتب سعی میکنیم که حتی جداگانه در موردش صحبت بکنیم، اما ببینیم که تکلیف مادر با تغذیهش در سه ماه دوم چی هست، مصرف مکملاش چی هست، تأثیر اینا تو وزنگیری چی هست. حالا یه مادری که با وزن زیاد وارد بارداری شده، یه مادری که زیر وزن بوده وارد بارداری شده، اینو با همدیگه یه تفاوتی میکنن یا خیر؟
درسته. عرض کنم خدمتون که وزنگیری دوران بارداری همونجوری که شما فهم بودید کاملا مرتبط میشه به عدد بی ام آی مادر در شروع بارداری یا قبل از بارداری. اگر مادر با وزن نرمال بارداری رو شروع کرده باشه بین 12.5 تا 16 کیلوگرم اضافه وزن میتونه داشته باشه. اگر با وزن کمتر از در واقع رنج نرمال بی ام آی بارداری رو شروع کرده باشه تا 18 کیلوگرم میتونه افزایش وزن داشته باشه و اگر با وزن بالا شروع کرده باشه بارداری رو ماکسیمم تا 7 کیلوگرم میتونه اضافه وزن داشته باشه. به هر حال در مورد سه ماهه دوم بارداری که بین هفته 14 تا 28 بارداری هست، ما این ترایمستر رو به عنوان ماه عسل بارداری ازش یاد میکنیم، به خاطر اینکه بسیار به لحاظ منتالی و به لحاظ فیزیکالی، یعنی به لحاظ روانی و به لحاظ جسمی، بسیار برای مادر شیرینه و کمترین مخاطرات و کمترین چالش ها رو مادر در سه ماهه دوم تجربه میکنه. در سه ماهه اول یک مقدار حالت‌های پذیرش بارداری، شروع بارداری، حالت‌های جسمی و روانی آغاز بارداری رو داره و در سه ماهه سوم که انشالله تو جلسات بعد خدمتتون توضیح میدم، بیشتر مسائل مربوط به شروع زایمان و چالش‌های مربوط به انتخاب روش زایمان و شروع زایمان رو خواهد داشت. بنابراین در سه ماهه دوم دیگه از این مخاطرات مادر فارغ هست، برای به لحاظ روانی خیلی آرامش داره و به همون اندازه تمایلش به خوردن غذا افزایش پیدا می‌کنه.
ما سه ماهه دوم، سه ماهه‌ای که به قول شما حالا که گفتین تریمستر دوم یا سه ماهه دوم،
بله،
سه ماهه‌ای هست که مادر عادت رو کرده، تقریبا اون نگرانیاش دیگه براش عادی شده، داره زندگی عادی رو میگذرونه، اون نگرانیای آخر بارداری هم نداره که حالا زایمانش چی میشه، اتاق زایمان و بالاخره نوع زایمانش چی هست و خب خلاصه جا افتاده تو بارداری.
دقیقاً به وضعیت پایداری رسیده. از نظر بارداری وضعیت پایداری رسیده. ارتباط بین زوجین هم به یه حد ثباتی رسیده، مخصوصا اونهایی که مادر اولی و پدر اولی هستن که بارداری براشون مثل یه شوک میمونه به لحاظ روانی. دیگه تو این ترایمستر، تو این سه ماهه دوم به حالت ثبات روانی که ما بهش میگیم وضعیت استیبل، به این حالت رسیدن. بنابراین مادرانی که کاهش وزن حتی داشتن در سه ماهه اول، حتی تحت عنوان ویار حاملگی یا سالی از این قبیل، نگران نباشن. در سه ماهه دوم و بعد به دنبالش در سه ماهه سوم وزنگیری جبرانی رو خواهند داشت. پس اگر حتی دچار کاهش وزن بشن در سه ماهه اول، سه ماهه دوم کاهش وزن سه ماهه اول جبران میشه. در مورد مکمل ها سوال بسیار خوبی پرسیدید. مکمل هایی هستن که از سه ماهه دوم شروع میشن، مثل آهن که طبق دستورالعمل کشوری از هفته 16 بارداری باید مادرها شروع بکنن به مصرف تا پایان بارداری و در بعضی موارد تا سه ماه بعد از زایمان هم مادران باید اینو ادامه بدن. مورد بعدی ویتامین دی هست که البته این رو هم بگم قبلش، تمام این موارد از طرف درمانگر که ماما پزشک عمومی یا متخصص زنان هست به مادر توضیح داده میشه. پس شرط اول اینه که مادر حتما تحت مراقبت باشه و همه موارد بهشون اعلام میشه. در واقع این قسمت صحبت خطاب به مادرای عزیز جهت این هستش که این دستوراتی که بهشون داده میشه و داروهای تکمیلی که بهشون داده میشه رو مصرف کنن، چون داری موارد دی که داروها بهشون داده میشه و مادر اهمال میکنه و مصرف نمیکنه، خودداری میکنه از مصرف، بدونن که این داروها جز داروهای تکمیلی بارداریه و به نفع سلامت مادره. مثلا مادری که قرص آهنشو مصرف نمیکنه، حتی با عدد خون نرمال بعد از زایمان دچار مشکل کم خونی میشه، به خاطر اینکه در حالت عادی با یک زایمان طبیعی کاملا نرمال مادر نیم لیتر خون از دست میده و علاوه بر اون ممکنه یک سری مشکلات دیگه که شامل عامل کم خونی بشه بعد از زایمان باش مواجه بشه و ما برای اینکه دچار مشکلات نشه به شکل پیشگیرانه در بارداری قرص آهن رو از هفته 16 بارداری شروع می‌کنیم تا 3 ماه بعد از زایمان و در بعضی موارد تا پایان بارداری. مورد بعدی ویتامین دی هست که طبق جدیدترین مقالات 2024 باید این ویتامین دی برای اینکه بیشترین جذب رو در مادر داشته باشه روزانه با دوز 1000 میلی گرم همراه با وعده ناهار که ترجیحاً یک غذای در واقع چرب از چربی‌های سالم در کنار اون وعده باشه مصرف بشه، به خاطر اینکه ویتامین دی اگر به همراه غذایی که حاوی روغن هست مصرف نشه میزان جذبش کاهش پیدا می‌کنه. این اشکالی هستش که خیلی از مادرها باش مواجه میشن و علی‌رغم مصرف ویتامین د همچنان عدد ویتامین د خونشون پایینه، چون زمان مصرف ویتامین د رو در واقع بهش توجه نمی‌کنن. چون جزء ویتامین‌های محلول در چربی هست برای جذب مصرف هم زمان چربی نیاز داره و البته تاکید می‌کنم چربی‌های مفید. مورد بعدی امگا 3 هست. اگر مادری در دوران بارداری هفته‌ای حداقل 2 مرتبه از غذاهای دریایی استفاده می‌کنه، غذای دریایی بدون جیوه، نیاز به مصرف امگا 3 نداره. اما در غیر این صورت باید یک روز در میون یک عدد امگا 3 مصرف کنه و تاکید میکنم امگا 3 باید از نوع غیر جیوه یا بدون جیوه باشه. و در مورد مصرف مولتی ویتامین خیلی از مادرها سوال میپرسن. طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت که برگرفته از دستورالعمل‌های جهانی هست، مصرف مولتی ویتامین برای همه مادرای باردار به شکل روتین، یعنی به شکل عام، توصیه نمیشه مگر در موارد خاص که مادر سوء تغذیه داشته باشه، وزگیری نامناسب داشته باشه و غیره که تشخیصش با درمانگر هست. بنابراین اگر درمانگر مادر اعم از ماما، پزشک عمومی یا متخصص زنان تشخیص به مصرف مولتی ویتامین مادر داشته باشن، خب مادر ملزم هست مصرف کردنش. و مورد بعدی ادامه مصرف یودوفولیک هست. ما یودوفولیک رو از ابتدای بارداری برای مادر شروع کرده بودیم و مادر تا پایان بارداری باید یودوفولیک رو مصرف کنه، بنابراین شامل سه ماه دوم هم میشه، غیر از مادرانی که مبتلا به پرکاری تیروئید هستن که در اونها به جای یودوفولیک اسید فولیک توصیه میشه مصرف کردن.
خب میزان ویتامین دی هم منظورتون واحد بود دیگه؟
بله بله، 1000 واحد.
بله. چون میلی گرم بیانشو گفتم که من همینجا یه تکمیلی بذارم روش. اما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، صحبتایی که دارید میشنوید صحبتای خانم دکتر اشری عزیز هستن که بهداشت باروری دکتراشون هست و در این برنامه ما در خدمتشون هستیم. داریم راجع به سه ماهه دوم صحبت میکنیم، با توجه به اینکه معمولا بارداری به 3 تا 3 ماه تقسیم میشه، حالا با ملاحظاتی که داشته، و میخوام از پرسش‌های متداول شما درباره زندگی روزمره، خواب و سفر و ورزش و وزنگیری و آزمایشات ضروری در حدی که بالاخره ما باید بدونیم به عنوان مادرانی که دارن دوره بارداری رو طی میکنن و پرسش‌های متداول شما صحبت میکنیم. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک‌های شماست درباره پرسش‌های متداول و زندگی روزمره مادر باردار در سه ماهه دوم از ما بپرسید.
بچه خوبه، بچه نازه، بچه عزای پیریه.
امام اول،
علی،
امام دوم،
حسن،
امام سوم،
حسن،
امام چهارم.
دوستم خدا عوضی برام بده، دادست برام بده.
ای خواهر، من نگم نش خوردم که میدم خورده، مش مش دارو قرص میخورم.
خانم مادر میشه درو باز کن؟ من بیا تو. گفت نه، قضا تو نخوردی هنوز. گفت خوردم، میشه بیا
تو. من بیا
من
بگو محصا
میشه.
شما شنونده عزیز برنامه مادرانه رو دارید میشنوید از رادیو سلامت و ما پرسش های مادران باردار و البته همسرانشون رو پاسخ میدیم توی این برنامه و خانواده عزیزشون رو از طریق 2265-2876 میتونید به ما تلفن کنید و پرسشاتون رو مطرح کنید. 30102 هم برای پیامک های شما شنوندگان عزیز هست. راجع به وزنگیری صحبت کردیم، مصرف املاح و ویتامین ها رو صحبت کردیم، چه اهمیتی داره و کدوما باید باشه همچنان در سه ماهه دوم. بریم سراغ خواب. خانم دکتر، کم کم داره وزن محصولات حاملگی بیشتر میشه، حالا دیگه از کیسه آب و مایع داخلش و خود جنین و جفت و خود مادرم داره وزن میگیره. شیوه خوابیدن مادر اهمیتی داره یا خیر؟ و خب بالاخره همون علائم خواب آلودگی تو مادر همچنان هست، اما شیوه خواب حتما تاکید میشه که شیوه خاصی باشه، و اصلا راجع به خوابیدن مادر شما توصیه خاصی دارید؟
درسته. ببینید، هدف از خوابیدن رسیدن به آرامش و رفرش شدن بدن هست در هر سنی و در هر جنسی. بنابراین اگر ما خانم باردار رو مجاب بکنیم به اینکه در یک پوزیشن خاصی حتما باید بخوابه، این خودش نقش یک عامل استرسا رو بازی میکنه و بنابراین میتونه خواب مادر رو مختل بکنه. اینا رو عرض کردم خدمت رو به خاطر اینکه داریم تو خانم های باردارمون که شنیدن که خانم باردار از یک هفته بارداری به بعد، مثلا از 5 ماهگی به بعد، نباید تاق باز بخوابه یا نباید خیلی پهلوی راست بخوابه. اول میخوام خیالشون راحت بکنم که جنین کاملا در حفاظت بدن قرار گرفته و اونقدر در دسترس نیست که با پوزیشن خوابیدن مادر بخواد آسیب فیزیکی واضحی بهش وارد بشه. پس خیالمون از این جهت راحت، بجز موارد خاص که مثلا وضعیت جفت غیر طبیعی باشه، وضعیت جنین غیر طبیعی باشه و یا موارد خاص دیگه که اونها داخل پرانتز قرار میگیرن، ولی به حالت کلی و جنرالی مادر خواب داشته باشه در پوزیشنی که خودش احساس راحتی بکنه، حتی از کمک کننده هایی تحت عنوان بالش های حفاظتی بارداری میتونه استفاده بکنه که در بهترین پوزیشن قرار بگیره و بخوابه. اما به عنوان یک نکته فقط اینو در گوشه ذهنش داشته باشه که بهتره در قالب موارد در پوزیشن غیر طاق باز بخوابه و در قالب موارد اگر هم میخواد پهلو بخوابه، پهلوی چپش بخوابه، به خاطر اینکه ما یک رگ اصلی در منتهایلای سمت راست بدنمون داریم در پشت بدن که اون رگ عامل اصلی برگشت خونمون به قلبه، و چون ما در بارداری رحم بزرگ رو داریم که به این رگ ممکنه فشار وارد بکنه، اگر مادر طولانی مدت یعنی چند ساعت به پهلوی راست بخوابه یا تاق باز بخوابه، ممکنه که در برونده قلبش، یعنی در خروجی خونی که از قلبش خارج میشه و متعاقبا به جنین میرسه، کمی اختلال ایجاد بکنه که اون من در حالت نرمال عرض کنم خدمتون، جنینی که نرمال باشه بر میتابه این اختلال رو و خودش رو در واقع تطبیق میده. همیشه میگیم جنین نرمال، مادر نرمال، روند فیزیولوژیک و نرمال، هیچ نگرانی وجود نداره، ولی فقط مادر این هوشیاری رو داشته باشه که طولانی مدت تاق باز نخوابه و طولانی مدت هم پهلوی راست نخوابه.
چه بهتره، یعنی
چه بهتره
که به پهلوی چپ بخوابه.
آخه ما واقعا کیسایی رو داریم که خانم مثلا میگه همسرم شب تا صبح بیدار که مواظب باشه که من یه موقع احیانا به تاق باز نشم یا به پهلوی راست نخوابم. خواب خانم رو مختل میکنه و این مختل شدن خواب خانم کورتیزول رو بالا میبره و این کورتیزول اثر منفیش رو جریان خون مادر، جنین و مادر خیلی بیشتره.
حالا خیلی خودشون اذیت نکنن، ولی چه بهتر که به
پهلوی راست نخوابن.
بله. یک بانوی 18 ساله برامون پیامک ارسال کردن، گفتن 3 ماه پیش 45 روزگی حاملگی رو طی کردم که همراه با درد و خونریزی بچه سقط شد متاسفانه. ایشون میخوام بدونن که من برای بارداری مجدد آیا لازم کاری انجام بدم و دلیل اینکه این جنین با وجود اینکه مقدار رشد کرده بوده سقط شده، آیا میشه دلیلی براش الان مطرح کرد یا نه؟
در مورد جنین هایی که سخت خود به خودی در موردشون اتفاق میفته، توصیه که من همیشه مادرای عزیز میدم، میگم که بابت این باید شاکر باشید، به خاطر اینکه ما در طبیعت و قانون خلقت این قانون رو داریم که جنین هایی که اختلالات کروموزومی دارن به شکل طبیعی به سمت سخت میرن. اختلالات، حالا نمیخوایم بحث علمی داشته باشیم که نامفهوم باشه، ولی عزیزانی که دوست دارن بشنون، جنین هایی که اختلالات کروموزومی از نوع دیپلو دارن، یعنی تعداد کروموزوم هاشون به جای اینکه مثلا 46 تا باشه 45 تا یا 44 تا یا عددهای دیگه، اینها خود به خود در مسیر طبیعی قرار میگیرن و سخت میشن. طبیعت مانع از تولد اینها میشه و اینها در واقع شامل سختای خود به خودی هست، باید شامل سختای خود به خودی میشن و مادر نه تنها باید نگران نباشه، بلکه باید بسیار هم شاکر باشه که یک جنین دچار مشکل رو متولد نکرده.
حالا این معمولا ممکنه که تو بارداری اول هم تعداد سخت بیشتر میشه دیگه خانم.
در بارداری اول 50%.
آره این خانم 18 ساله، حالا نگران نشن بگن که نکنه من مثلا حالا حتما ژنم یه چیزیه، یا اینکه جنینی که به هر حال درست میشه یه مشکلی داره، نکنه از من باشه یه مشکلی. میخوام این رفع نگرانی بشه از ایشون.
اصلا بررسی در مورد سخت‌های تکراری بعد از 3 سخت متوالی انجام میشه. یعنی اگر خانم 3 سخت متوالی داشته باشه، حالا یه مقدار بخوایم سختگیرانه تر رفتار بکنیم، اگر 2 سخت متوالی داشته باشه تازه بررسی ژنتیکی انجام میشه. ولی در مورد این خانم که با سن کم و اولین سختش رو تجربه کرده، فقط اختلالات کروموزومی خود جنین هست که منجر به سخت شده و بعد از اتمام 3 ماهه بعد از زایمان یا بعد از سختش میتونه مجدد اقدام میکنه برای بارداری بدون هیچ نگرانی.
خب پس یه فاصله چقدر بدن؟
3 ماه. الان 45 روز گذشته، 90 روز بشه بعد میتونن اقدام کنن.
آره این فاصله 3 ماه رو بدن.
بله.
حالا بعد از سختشون تا اقدام به بارداری.
اقدام به بارداری
بعدی. و بعدم نیست که خالص یه ارزیابی کلی سلامتن بشن.
خب مثل هر فرد دیگه‌ای که میخواد باردار بشه بهتره یه مشاوره قبل از بارداری دریافت کنه.
الان فرصت خوبیه دیگه چون بس 3 ماه فاصله بدن. یه معاینه عمومی یا آزمایش عمومی داشته باشن.
قبل از بارداری همه خانم‌ها انجام میدن نه صرفا ایشون.
بله خیلی سپاسگزارم توضیحات خانم دکتر اوشیر داریم میشنویم. برنامه مادران است از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه. ما داریم راجع به مراقبت های 3 ماه دوم صحبت میکنیم. منظورمون هم از مراقبت، مراقبت هایی که خود شما تمایل دارید بشنوید. خود مادر باردار و خانواده تعیین تکلیف میشه براشون که چه جور مسائلی رو باید تو زندگی عادیشون در نظر بگیرن. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. پدرهای نازنین هم به همین ترتیب مشارکت دارن، حمایت میکنن، همسرشون رو پرسش هایی دارن که مطرح میکنن. 3102 برای شما شنونده عزیز.
پدر بزرگترین حامی مادر در دوران حساس بارداریه که هفته به هفته تغییرات وضعیت بدنی و روحی همسر خودش و تغییراتی که در جنین داخل شکم او اتفاق میفته رو در کنار همسرش حس میکنه و تجربه میکنه. دوران بارداری دورانی پر از انتظار و شادیه. فرزند دلبندتون آنچنان لذت، شادی و شور و شعف به همراه داره که تمام وجودتون رو لبریز میکنه تا در این 9 ماهی که همسرتون پشت سر میذاره با فکر در آغوش گرفتن فرزندتون آرامش پیدا بکنید و لبخند رو بر لبان خودتون و همسرتون نظاره‌گر باشید. این دوران رو بدون نگرانی و بدون استرس با لطف خدای مهربون و احساسی که نسبت به فرزندتون دارید حتما به زیبایی پشت سر خواهید گذاشت. این لحظه ها مبارک شما و همسرتون. شما به عنوان یک پدر همراه باید بدونید که دوران بارداری با یک سری تغییرات هورمونی در بدن همسرتون همراهه و همین امر باعث میشه تا خلق و خوی همسرتون نیز اندکی دچار تغییر بشه. اگه با تغییرات بدن همسرتون در هر یک از 3 ماهه بارداری آشنا باشید به راحتی او رو درک میکنید و میتونید اوقات خوشی رو با همسرتون سپری کنید. شما شنونده برنامه مادرانه هستید.
شما شنونده عزیز برنامه مادرانه را از رادیو سلامت میشنوید و ما درباره 3 ماهه دوم بارداری داریم صحبت میکنیم و زندگی روزمره یک خانم باردار در 3 ماهه دوم، پرسش های متداولی که مطرحه. خانم تو کم کم ورزش از کی باید شروع بشه؟ از همون ابتدا هست تو 3 ماهه دوم تکلیف چیه؟ این آموزش ها تکلیفش چیه؟
ببین ما از نظر ورزش کردن خانم های باردار رو به 2 دسته تقسیم میکنیم. خانم هایی که قبل از بارداری ورزش میکردند و خانم هایی که قبل از بارداری هیچ ورزشی انجام نمیدادن، حالا چه در حد ورزش حرفه‌ای و چه در حد ورزش روتین در هفته. دسته اول که قبل از بارداری ورزش منظم داشتن به همون ترتیب ادامه میدن ورزششون رو از ابتدای بارداری تا بعد از زایمان، هیچ منافاتی نداره. ما مواردی داریم که خانم بدنسازی در حد حرفه‌ای کار میکنه و در تمام طول بارداری همچنان ورزش رو انجام میده چون بدن تطبیق پیدا کرده با این شرایط. اما خانمی که اصلا ورزش رو تجربه نکرده یا میخواد یک ورزش جدید جدیدی رو تازه شروع بکنه، بارداری زمان مناسب برای شروع یه رشته ورزشی جدید نیست. بنابراین باید ورزش‌ها طبق توصیه‌ای که در کلاس‌های آمادگی برای زایمان به خانم‌ها توضیح داده میشه، طبق اون روال پیش بره. و در این حال که همیشه ما تاکید می‌کنیم بارداری بیماری نیست، یک روند فیزیولوژیکه. خانم کارهای روتین و روزمره‌شو و فعالیت‌های روتینش رو می‌تونه داشته باشه، منهای مواردی که استثنا هست، مشکلاتی وجود داره که درمانگر براشون اون موارد رو مشخص میکنه. اگر جز اون موارد باشن یک سری محدودیت های براشون اعمال میشه، ولی در حالت کلی بارداری بیماری نیست، روند فیزیولوژیک، دوره از زندگی طبیعی یک خانومه و خانم میتونه فعالیت نرمال رو در دوران بارداری داشته باشه. و چه بهتر که در قالب کلاس های آمادگی برای زایمان